الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سلام در خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه خطبه ای که از چشم و چراغ‌های خطبه‌های امیرالمؤمنین علیه السلام امام بعد از مقدمه خطبه شده ویژگی برای محبوبترین عباد خدا در پیشگاه خدا بیان میکند. علت ظهور این شده ویژگی همانطوری که حضرت در مقدمه خطبه دارند اعانه الله علی نفسه، یعنی اگر انسانی یاری خدا رو به طرف خودش جلب بکنه که جلب این یاری هم قطعاً برای هر کسی امکان داره، یعنی جلب یاری خدا اختصاصی که شامل حال عده معینی باشه. اگر این یاری جلب بشه که علل جلب یاری رو هم سال گذشته مفصل عرض کردم، سرزمین وجود انسان بعد از جلب یاری حق محل روییدن و ظهور این چهل ویژگی خواهد شد. این چهل ویژگی قدرت عجیبی رو نصیب انسان میکنه که با این قدرت، چنان که خود حضرت بعداً در بعضی از فرازهای چهلگانه توضیح میدن، هم میتونه دنیای خودش رو و آخرت خودش رو آباد بکنه، هم میتونه تأثیر گذار روی خیر دنیا و آخرت دیگران بشه. و در حقیقت تبدیل میشه به یک عاملی در بین مردم در طول انبیاء خدا و در طول ائمه طاهرین. من یه وقتی با فرزند مرحوم علامه امینی صاحب القدیر ملاقاتی داشتم، البته خود علامه رو هم خدمتشون رسیده بودم از نزدیک، سلام باهاشون آشنایی داشتم. دو مطلب رو از فرزند ایشون پرسیدم. یه مطلبش رو نمیدونستم، میخواستم بدونم. یه مطلبش رو از قول کسی شنیده بودم، خواستم ببینم ایشونم از پدر بزرگوارشون شنیدن این واقعیت داره یا نه. مطلبی که ابدا خبر نداشتم پرسیدم. گفتم علامه شبانه روز چقدر کار میکرد؟ کارش هم معلوم بود، عکس برداری کتب از کتابخونه های کشورها بود، مطالعه بود، یادداشت برداری بود، نظام دادن بود. ایشون فرمودن تا وقتی از پادر نیومد بی وقفه شبانه روز 16 ساعت کار میکرد. این یک. اما مطلب دوم، عرض کردم از قول پدرتون نقل میکنن که مرحوم مجلسی به اندازه یک پیغمبر غیر اولی العزم برای دین، برای فرهنگ خدا زحمت کشیده. ایشون گفتن بله، کرارن پدرم این معنا رو میگفت. اگر یاری خدا جلب بشه و سرزمین وجود انسان محل رویش این 40 ویژگی واقعا عظیم بشه، انسان نسبت به خودش و نسبت به دیگران یک منبع بسیار بسیار مهم اثرگذار خواهد شد. یکی از اون ویژگی ها که مورد بحث بود این ویژگی اعد القرا لیومه نازل به. اولا این جمله روشنبینی محبوب ترین عباد خدا رو نسبت به مرگ نشون میده، که نگاه اینها به مرگ چه نگاهی بوده. چون نگاه به مرگ در کره زمین همیشه متفاوت بوده، که قرآن مجید بعضی از نگاه ها رو به مرگ بیان کرده، اون رو خودتون میتونید ببینید در کلمه موت و کلمه دهر و کلمه هلاک. شما این سه لغت رو در معجم المفهرس قرآن بگیرید، آیاتش همه به دست میاد، دیدگاه های بشر رو نسبت به مرگ ملاحظه میکنید در این آیات. و حال انسانها رو نسبت به مرگ، که این حال رو هم قرآن مجید بیان میکنه، به خصوص در آیات سوره مبارکه انفال در رابطه با جنگ بدر و جنگ‌های دیگه. و اما امیرالمؤمنین نگاه این بزرگواران رو به مرگ زیباترین نگاه میدونه. چرا؟ چون اینا بالاخره انقدر زحمت کشیدن تا چراغ معرفت به خدا و چراغ معرفت به مرگ، چراغ معرفت به بعد از مرگ، چراغ معرفت به قیامت رو در قلب مبارکشون روشن کردن. با کمک این نور، المؤمنو ینظرو به نور الله، روایت در بهار، چند روایت هم هست از رسول مطهر اسلام این روایت نقل شده ینظرو به نور الله، یرام نمیگه پیغمبر، ینظرو میگه، یعنی مؤمن با کمک نور خدا عمق بینه و این حقیقت داره. من حالا یه موردی که برای خودم اتفاق افتاد براتون بگم. پیغمبر مقید به مؤمن کرده، اگه کافر اهل مشاهده بود کافر نبود. تراهم ینظرون الیک ولا هم یبصرون. ببینید عجله نکنید در ایران. تراهم ینظرون الیک ولا هم یبصرون، لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها شر الاما امل قلب. پس مؤمن با کمک نور هدایت میبینه، کافرم اگر میدید سلمان میشد ولی نشد چون ندید. این حرف قرآن، تراهم ینظرون الیک ولا هم یبصرون، نمیبیننت، پیغمبر نمیبیننت، تو رو یتیم عبدالله دارن میبینن با چشم گاویشون. اگر با چشم انسانی میدیدن باورت میکردن. قیدم داره، الانسان ینظرو به نور الله نمیگه، المؤمنو ینظرو به نور الله. در هر صورت یه موردشو که برای خودم، حالا مواردی که اتفاق افتاده، اما یه موردشو براتون بگم. یک کسی در تهران بود، از طریق پدرش به شدت مورد آزار بود. من میشناختمش. این شخص که مورد ستم بود، آدم درس خونده‌ای بود، آدم پاکی بود، آدم با تقوایی بود، آدم مؤمنی بود، اهل نماز جماعت بود، عجیبم اهل احترام به پدر و مادرش بود و اهل احسان. چون من تو جریان زندگیش بودم، تا کمبود مالی برای باباش اتفاق می افتاد می برد و کمبود مالی پدر رو تأمین میکرد. پدرش یه آدم عصبی بود، یه آدم قدیمی بود، افکار 70 سال پیش و نسبت به اولاد داشت. فکر میکرد یه پدر باید نسبت به فرزندش خان باشه و شاه باشه و در هر مرحله‌ای بگه به چپ چپ به راست راست، اولاد باید گوش بده. توقعات نابجایی داشت، آدم خیلی تلخی بود. چند بارم من باهاش صحبت کرده بودم، دیدم اگر ادامه بدم خودمم در معرض تلخیش قرار میگیرم. ولی عجیبه که این پسر اصلا ادب رو نسبت به پدر از دست نمیداد، بلند بلند حرف نمیزد. من دیده بودم برخوردشو، گاهی هم که پدر به شدت با فحش و با ناسزا بهش حمله میکرد، سرشو مینداخت پایین و بیرون میومد، میگو بالاخره علت وجود من اوست و حالا هم که خدا منو هدایت کرده خیلی چیز گیرم میاد، بالاخره عاملش پدرمه و الا اگه این ازدواج نکرده بود ما هم همون خاک بودیم که پاروش میذاشتن. حالا اومد زن گرفت و ما به وجود اومدیم و ما هم خیلی داریم از خدا میبریم، خدا پدرشو بیامرزه که باعث شد ما به وجود بیایم و بیفتیم تو دامن خدا. یه بار برای حل این مشکل به جستجو برآمده بود که مثلا چی کار بکنه پدر رو آرامش بده، پدر رو از این چرخه سوء خلق خارج بکنه و دلش میخواست صبرش لبریز نشه. چون آدم آگاهی هم به قرآن بود، مخصوصا آیات کتاب خدا رو درباره پدر و مادر خیلی خوب حلاجی کرده فهمیده بود، میدونسته یه قرآن تو سوره اسراء میگه باشون بلند بلند حرف نزن، داد نکش، حرفت زیبا باشه، وخفف لهما جناح از ظل من الرحمه، با مهربانی فروتنی به اونا داشته باش، فروتنیت از باب مسخره نباشه، خندت خنده مسخره نباشه، نگاهت نگاه تندی نباشه. خیلی اهل رعایت بود. البته پدرش هم بعدن مرد، عجیبم خدا به این رو کرد و هنوزم خدا بهش روی کرد داره. یقیناً هم مال اون صبری بود که در مقابل اون تلخی‌های سنگین پدر کرد. البته مادرش آدم نرمی بود، مدافعش هم بود، اما زورش نمی‌رسید. بهش گفتم که من یک کسی رو دارم که از تربیت شده های منبر مرحوم آسد مهدی قوامه، که خود منم پای اون منبر می رفتم، عاشق اون منبر بودم، عاشق اون منبری بودم، قبرشم تو همین صحن بزرگ تو یکی از حجرهایی که مقبره آل آقاهای کرمانشاهیه، یه وقت خواستید برید سر قبرش میارزه. یه منبری واقعا واجد تمام شرایط بود و انسان فوق العاده ای بود. نفسش به هر کی خورد، تعبیر غیر از این نمیتونم بکنم، آدم شد هر کی بود. من کسانی رو دیده بودم نفس این مرد بهشون خورد که یکی دوتشون خیلی آدم های لاتی بودن، زورخونهی لات مثلن، که حالا ما زورخونهی متدینن خیلی داریم، من خودم زورخونه های تهران میرفتم، میشناختم، از این فرهنگ رو کاملا میدونم. یه زورخونه یایی بودن لات بودن، عربده جو بودن، اینا با منبر این برگشتن. اما چه برگشتی؟ مثلا یکیشون اصلا تبدیل شد به یه مقام عرفانی و یه دیوان شعر از او چاپ شد. البته من دیگه اون دیوانو تو کتاب فروشی ها ندیدم، خودش دیوانشو به من داد، یه دیوان فرمایه. شاید با دیوان فروغی بستامی از نظر قدرت شعری و با دیوان عبرت ناینی از نظر قدرت عرفانی برابری بکنه. اینا همین هایی که امیرالمومنین میگه ان من احب عباد الله عبدن اعانه الله علی نفسه. چه قوقایی روزی که یاری خدا به انسان برسه و آدم چه اوجی میگیره، چه رفعتی. من گفتم یه آقایی هست از نفس خورده های مرحوم قوام، شغلش هم چلو کبابیه و شلوخترین چلو کبابیه، بازار تهران رو هم داشت، یه وعده هم غذا میداد دیگه شب نداشت، چون انقدر شلوغ میشد که مردم با ادب و با وقار بازار می اومدن می دیدن جانی وای می سادن تا جا خالی بشه، اونم زمان شاه که خیلی هم گوشت یخی از خارج وارد ایران شد و این یه ذره گوشت یخی را نداد تو مغازش. یعنی درد روی همه باز اگه آدم بخواد احب عباد الله بشه میتونه کاسبه، ولی من فکر میکنم گره این کار به دست او باز میشه. رفت ساعت 1 بعد از ظهر بود، چون منو خوب میشناخت و منم خیلی بهش ارادت داشتم و خیلی هم ضربه روحی خوردم از کنارش به خاطر یه جریان. جریانم این بود که من ساعت 6 صبح دهه عاشورا مسجدی تو محلشون منبر می رفتم، زمستونم بود، دهه عاشورا تو برف و بارون بود، نزدیک 27 سال پیش، ایامی که انقلاب پیروز شد که زمستون افتاده بود تو آذر و دی بهمن. من 5:30 بود وارد مسجد شدم که اقتدا بکنم به نماز جماعت. نماز جماعتشم آقای عثمان رضای قروی وکیل حضرت امام میخوند که الان حدود 90 سالش، از مدرسین مدرسه مروی. دیدم که با یه عبای زرد زمستونی اومده نشسته تکیه داده به دیوار. کم میرفت پای منبرا، بعد آسمیتی قوام نمیرفت، چون واقعا هم هموزن او رو در حال و عرفان و حقیقت گویی کم میدید. من اومدم بغل دستش نشستم و ایش وقتا منو با لقب خطاب نمی کرد، همین اسممو میبرد. بهش گفتم که چه عجب. گفتش که حسین هیچ عجبی نیست، یه سفری میخوام برم. به ذهنم اومد مسجد که نزدیک خونمه بیام، نمیخوام هم پا منبرت بشینم، نمازم رو بخونم، ببینمت، خداحافظی بکنم بر اون سفر، چون یه مقدار طولانیه، یعنی اگه بخوای بیای پیش من نیستم. گفتم باشه. نفهمیدم هم چی داره میگه. تو منبر شبم دامادش اومد، گفتش که رفیقت فوت کرد بعد از ظهر. خیلی من ضربه روحی خوردم از تأثر. این معنی المؤمن و ینظر به نور الله که خیلی خوب حس کردم رو روز آخرشه. سالمم بود، بلند شد اومد پا منبر، البته نشست، یه خداحافظی باحالی کرد و رفتش. وقتی وارد چلو کبابی شدم، خب یه صندلی بغل دست خودش گذاشت و نشستم. اومدم بگم که این شخص در رابطه با پدرش درد داره. اومدم بگم در زمین حالی که این بزرگوار داشت امکان نداشت، حتی همون روز که بعد از اشاره به وضع او روشو کرد به من حرف دیگه ای شروع کرد، بیشترم درباره پروردگار حرف میزد. انقدر این آدم با خدا پیوند عاطفی داشت که والله هنوز من روحانی با اینکه 30 سال از دنیا رفته از خودم خجالت میکشم. یعنی یه مثال حال او رو نمیدونم چرا نتونستم گیر بیارم. موانعم دیگه برای ما خیلی زیاد شده، خیلی. اون زمانی که ما گم طلبه بودیم، تلویزیون نبود، ماهواره نبود، سایت نبود، گرفتاری ها نبود، تلفن نبود، یخچال نداشتیم. حالا اوناییمون که تو خونه بودیم، اوناییمون که تو فیضیه، من گاهی شبا یه حجره تکی بود بالای اون ایوون، نمیدونم حالا هم هست یا نه، به نظرم باشه. یه منزلی من زندگی میکردم، بعد میخواستم تغییر جا بدم، اومدم تو همین حجره. حجره تکی هم هست، هیچکی هم با من نبود، یه حجره هم این طرف بود. باور بکنید آقا، یک ساعت و نیم مونده به اذان صبح، اگر می اومدین تو این حیات فیضیه یا در پنجره رو وا می کردین، از این حجره ها چه صدای گریه ای، چه صدای ناله ای، چه نمازهایی، چه قرائت قرآن هایی. اصلا آدم تو فضای مدرسه خدا رو حس می کنم. من الان خبری از شب این مدرسه ندارم، من گذشته مدرسه رو دارم میگم، کاری ندارم. حال این آدم این بود وقتی میخواست درباره خدا حرف بزنه، به پهنای صورتش رو پیرنش اشک میریخت. روزه نمیخوند، ذکر مصیبتی نبود، اصلا عاطفی داشت درباره خدا حرف میزد و اینکه خدا در حق ما چیکار کرده، ما در حق او چیکار کردیم. کاری ندارم، برای گره گشایی این بنده خدا من اومدم شروع بکنم که این بزرگوار این گرفتاری رو داره، نذاش من ادامه بدم. این شعر رو برای من خوند و به پهنای صورتش عشق ریخت و خیال طرفم دیگه برای همیشه راحت شد. یعنی واقعا این انزل الله و سکینته علی قلوب المؤمنین یا علی المؤمنین برای این بنده خدا حاصل شد. یه نگاه معناداری به چهره این ستم کشیده کرد و این شعر رو خوند و صدام نداشت گریش، فقط اشک خیلی فراوونی داشت. که در قرآن مجید ما راجع به این اشک فراوان این آیه رو داریم، حالا نمیدونم تو سوره مائده باید باشه یا انعام یا نساء، الان یادم نیست. به پیغمبر راجع به بعضی از اهل ایمان میگه ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. حبیب من اینا رو میبینی؟ عشق فیضان داره از چشمشون. علت مما عرفو من الحق، عارف به پروردگار و به حقن. عالم نمیگه با مما علم الحق نمیگه، مما عرفو الحق. اصلا چینش کلمات در قرآن خودش جز معجزات قرآنه که اینجا جای استعمال علم نبوده، اینجا جای استعمال عرفان بوده. اون یافتن باطنی، اون چشم باطنی، مما عرفو من الحق. رو کرد به اون بنده خدا و اکمیم یواش حرف میزد. یواش حرف زدن دستور قرآنه، تو سوره لقمان، وقزوز من صوتک، که تو منبرم باید خیلی رعایت بشه. آروم حرف زدن، شمرده حرف زدن و با محبت حرف زدن و حمله رو در رو به مردم نداشتن. حالا این مردمم گناهکار باشن، پای منبر باشن، غایبانه باید حرف زد. باید گفت اونایی که گرفتار گناهن که خدا نجاتشون بده، که به در میگم دیوار بشنوه، این گونه. خیلی آروم بهش گفتش که کاسه کاسه زهر می نوشاندت تا دو زر چلوار می پوشاندت. اون گرفت چی میگه؟ گوه اگه فیوزات خدا رو بیشتر میخوای کنار پدرت صبر کن. ما یه بابی در روایات داریم از صبر و علل ازا، حوصله کردن در مقابل آزار پدر، آزار مادر، آزار زن، آزار داداش، آزار زن داداش. یه نمیشه که زندگی رو از جنگ پرش کرد که ما حالی بیم تو خانوادمون در یه جبهه با پدر، در یه جبهه با مادر، در یه جبهه با خواهر شوهر، در یه جبهه با مادر زن. این خدایی نیستش، اینجا دیگه جای حوصله کردنه. امیرالمؤمنین نگاه اینا رو میگه. من یه شاهد رو بردم که بدانید این نگاه هستش، ینظر به نور الله هستش. اینا به خاطر عرفان به حق، طبق همون آیهی که خوندم، به خاطر عرفان به قیامت، به خاطر اینکه خودشون در صراط مستقیمن، مرگ رو یک مهمان میبینن. کتاب با عظمت و با ارزش شافی رو حتما ببینید در باب موت، که امام صادق نقل میکنن ابراهیم به ملک الموت گفت بالا سر مؤمن که میای با همین چهره اصلیت میای؟ گفت نه. گفت چجوری میای؟ گفت سرتو برگردون تا بگم. ابراهیم روشو برگردون، گفت حالا منو نگاه کن. وقتی ملک الموتو دید گفتش که ملک الموت واقعا مؤمن، با این همه عبادت و ایمانش اگر خدا هیچ پاداشی جز تماشای چهره تو رو بهش نده بستش، به مزد همه عبادتاش، به مزد همه تقواش. تو دنیا زیبایی وجود نداره، تو دنیا زیبایی نسبی و اعتباری وجود داره، ولی زیبایی حقیقی در قیامت، روز ظهور همه حقایق قیامته، که قرآن میگه تعویل همه اون چه که در این آیات در قیامت میبینید. اما اینجا شما یه موجی رو روی آب میبینید، داخل دریا رو خبر ندارید چیه. اینا مرگ رو مهمان میدونن. از همون اولی که وارد چرخه بندگی شدن، اعد القرا لیومه نازل به، مشغول آماده کردن وسیله پذیرایی از روزی شدن که مرگ سراغشون میاد. خواهی آدم مرگ و مهمان ببینه عاشقش میشه. من بالا سر یه مریض مؤمن رفتم، پاهاش خوش شده بود، 3 سال بود حالت نشسته داشت، یعنی بدن دیگه خوش بود، نمیتونست بلند شه و نمیتونست بخوابه، ولی از نظر مزاجی خوب بود. رو تختم نبود، خوشش نمیومد، یه تشک انداخته بودن رو اون تشک بود و دو تا متکان پشتش. حدود 80 سالش بود. تو شهرشون منبر می رفتم. البته علت دیدنش هم این بود که دیدم آقازادش که منو دعوت کرده روزی 3 بار 4 بار از بازار میاد خونه. من ازش پرسیدم شما چقدر خونه میای؟ گفت پدرم بیماره، میام اگه دستشویی داره ببرمش دستشویی، اگه کاری داره کاری دیگه انجام بدم. چرا نگفتی منو ببر؟ پدرتو میبینم. گفت بیا ببینش. رفتم خیلی حرف با آج زدم، از جمله بهش گفتم وصیت نامه داری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نیازی ندارم، برای اینکه سهم دختر و پسرم و مطابق قرآن دادم سلسمم، از همین مالم جمع کردم این مسجد سر کوچه رو ساختم و به خدا بدهی ندارم، نه خمس نه زکات نه حج نه کربلا نه مشهد، سواد نداشت. گفت به مردمم بدهی ندارم. گفتم که خب نیازی نی به وصیت، حالا حالتون چطوره؟ گفت عالی عالی، فقط یه انتظار دارم. من فکر کردم این پروردگار انتظار داره. گفتم چیه؟ گفت ببین وضع منو، دو سال روبروی در ورودی اتاقم میشه. گفت دو سال چشمم به این دره، میگم چون سواد نداره، و انتظار دارم این رفیق جونجونیمو ببینمش، خیلی دلم براش تنگه. گفتم کی؟ گفت ملک الموت. ببینید یه آدم بی سواد نمیتونم برای من حقیقت مسئله رو توضیح بده، ولی پروردگار عالم اینجوری بهش القا کرده و پیش آورده. با خدا حسابی نداره باریکلا، با خلق حسابی نداره باریکلا. خب این جزء کسانیه که قیامت به غیر حسابه. اگه معنیش این باشه که یه عده‌ای رو ما اصلا به فروندهشون نگاه نمی‌کنیم چون با ما حسابی ندارن، حسابشون خودشون تو دنیا صاف کردن، حاسبو قبلا تو حاسبو، خودشون کار خودشون رو انجام دادن، از خدا و ملائکه و دادگاه ها وکالت کردن، خودشون به پرونده خودشون رسیدن. دیگه دوبار که خدا به پرونده رسیدگی نمی کنه. و چقدر با حال می گوین رفیق جونجونیمو، میگم دو سال رو هر شب نگاه میکنم میاد نمیاد، نم چه دیر کرده زود کرده، حالا میاد دیگه. بالاخره گذرنامه ما میگفت رو میزشه تا نوبت ما بشه مهر خروجی رو بزنه بیاد دست ما رو بگیره و از دنیا ببره. ناراضی هم نبود، نه از بدنش نه از زندگیش ابدا. خب اعدل گرا، عجب آدم هایی هم اینا. لیومه نازل به، من فقط در رابطه با برزخ بدکاران، اونایی که به مرگ نگاه درستی ندارن، ضعیفن در قبول کردن اوضاع بعد از مرگ و نهایتاً باوری ندارن، ترمزی ندارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، پروردگار عالم میگه اینا در برزخ هم راحت نخواهند بود. اما اونایی که عدل گرا هستن در برزخ بسیار راحتن و زندگی برزخی دارن. آیه شریفه در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 آیه 46 النار، پناه به خدا، یعرضون علیها غدوا و عشیا، چون برزخ جهانی بین دنیا و آخرت، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرت، آثاری از دنیا رو داره مثل شب و روز، چون در بهشت شب وجود نداره، آثاری از آخرت رو داره، نعمت و عذاب. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، نکته هم داره، پروردگار فعل و مجهول آورده، چون خداوند متعال عامل عذاب نیست، عامل عذاب خود مردمم، رضا مجهول آورده، خداوند زیبایی مطلق، رحمت بی نهایت، احسان بی نهایت، کرم بی نهایت، عدل بی نهایت. لذا آیه رو سیغش و مجهول و برده قدوم و عشی، این یک آیه. اما مرج این گونه افراد سوره مبارکه نساء آیه 97، ان الذين توفاهم الملائکه، اونایی که فرشتگان میان جانشون رو بگیرن در حالی که ظالمی انفسهم، تمام دوره عمر خروج از برنامه های خدا داشتن، تجاوز داشتن. قالوا فیما کنتم، این چه وضعی شما درش قرار دارید، چه حالی بودید این مدت 60-70 ساله؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بهانه میارن که بله فشار ماهواره ها، فشار سایت ها، فشار زنای بی حجاب، فشار دختران بد حجاب، فشار اوضاع زمان، ما قدرتی نداشتیم عبد واقعی خدا بشیم. پاسخ میدن ملائکه، قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، هیچ جا تو دنیا نبود که شما بتونین برین با قدرت دینتون رو حفظ بکنید، که میگین ما چاره ای نداشتیم، تهران موندیم، ریاض موندیم، لندن موندیم، پاریس موندیم، هم کجا موندیم. نه، این حرفتون درست نیست. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا مرگ بدی دارن، برزخ بدی دارن، قیامت بدی هم خواهند.